بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. تفسیر سوره نساء رو تا آیه 47، یعنی پایان آیه 47 تعقیب کردیم و امشب از آیه 48 شروع میکنیم. بحث در قرآن اونطوری که باید در میان مسلمان‌ها جدی گرفته بشود، جدی گرفته نشده و کوشش‌های فراوانی هم بعد از پیامبر اسلام تا امروز صورت گرفته است در بین مسلمان‌ها، یعنی اون مناطقی که در همون 50 سال و 60 سال اول اسلام آوردند، دیگه سرزمین جدیدی در طول 1400 سال به اسلام اضافه نشده، ولی مسلمان ها به جاهای مختلفی مهاجرت کردند و اقلیت هایی رو تشکیل دادند که امروز هم هستند. در همه کشورها اقلیتی از مسلمانها وجود دارند. اما آنچه که کوشش شده برای همین سرزمین‌هایی بوده است که مسلمانها در آن زیست می‌کردند و امروز هم هستند. و آن نتیجه‌ای که هدف بعثت بوده حاصل نشد. البته عوامل مختلفی داشته است، اما عمده ترین عامل که مورد بی عنایتی و بی توجهی قرار گرفته و در قرآن بسیار بر آن اصرار و پافشاری شده و همه ادیان الهی برای نفی آن آمدند، شرک است. یعنی عده ایمان بیاورند به وحدانیت خدا، ولی خدا را رها کنند و به کناری بگذارند و چیزهای دیگری را در دنیا مورد پرستش و ستایش قرار بدهند. این مانع به انجام رسیدن تبلیغ و رسالت اساسی انبیا شده است. شرک موجب شده است که قدرت‌های سلطه‌گر، افراد مستبد و خودخواه و نیروهای استکباری و تواقیت، طغیانگران و اسیانگران، اینها بر سر مردم مسلط بشوند، بر گرده آنها سوار بشوند و آنها رو از اون جنتی که قرآن وعده فرموده است خارج بکنند. به همین جهت هم قرآن به مجموعه این نیروهای مخالف با دعوت انبیا میگوید شیطان و شیاطین. بنابراین خواست قرآن و اصرار من هم همین است که حداقل کسانی که در این جلسه شرکت می کنند در زدودن شرک از اندیشه و عملشون کوشش بکنند. و آیه بعد از این هم که راجع به کسانی است که خودشون رو تزکیه می کنند، در سوره نجم هم هست آیه ای که میگوید ولا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک ندونید، پاک قلمداد نکنید. همین که آمدیم مثلا در این جلسه نشستیم فکر بکنیم خیلی مهمیم و دیگه ما با مردم دیگر جامعه متفاوتیم، ما موحدیم و همینطور خودمون رو تزکیه بکنیم، خودمون رو پاک بکنیم. در صورتی که کسانی باید در جامعه کوشش بکنند الگو بشوند و الگوی خودشون هم رسول باشه، لتکون و شهدا علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا، تا شما الگوی مردم باشید. شما شهید یعنی مردم شما رو میبینن، همه جا هستید، همه جا حاضرید، مردم میگن رفتار ما باید مثل اینها باشه، اخلاقمون باید مثل اینها باشه، گفتارمون باید مثل اینها باشه، اقتصادمون باید مثل اینها باشه، صله رحممون باید مثل اینها باشه، داد و ستدمون باید مثل اینها باشه، همه چیز، تحصیل و کسب دانش و پیشرفت علمیمون باید مثل اینها باشه. خب الگوی شما کیه؟ رسول. رسول هم الگوی شماست و این رو ما اهمیتی بهش ندادیم، توجه نمی کنیم. یکی از مواردی که می تواند شرک باشد این اراده و یا هوای نفس خود انسان، یعنی من یه چیزی رو پیش خودم مجسم می کنم که اون یه خواسته است، یعنی نیاز منه، خواسته منه، اراده منه، خواهش منه، هوای نفس منه و بر اساس اون دیدگاه میام تو این جلسه، یک سال دو سال میام بعد میبینم نه به اون خواسته نرسیدم، رها میکنم. این بالاترین شرک، یعنی این اراده و خواست خودش رو شریک کرده با اراده و خواست الهی. این برای این نیامده که اعلاء کلمت الله در جامعه صورت بگیره، این آمده که به خواسته خودش برس، نیاز خودش رو مرتفع بکنه. اون وقت این شرک زیان‌آوره. یعنی اون همون آیه‌ای میشه که آمنوا وجه النهار وکفروا آخره، در طول روز بگید ما ایمان داریم، نزدیک غروب که شد بگید نه قبول نداریم. چه اتفاقی میفته؟ اونهایی که دیروز و پریروز و پس پریروز و یه هفته پیش و یک ماه پیش و یک سال پیش ایمان آوردن به شما نگاه میکنن، میگن این که از بزرگانه، این صبح ایمان آورد حالا میگه ایمان ندارم، پس یه خرابی تو این دین هست. اون که عقلش بیش از ماست، بهتر میفهمه، استاد دانشگاه، آقا دانشجوه، این جلسه رو قبول نکرده، قرآن رو قبول نکرده، دانشجو خیلی میفهمه، خیلی عقل بالایی داره، وقت صبح ایمان میاره شب میره، این خسارت داره، زیان میزنه. و همیشه این جلسات و این قرآن و این پیام که پیام همه انبیا بوده است با این شرک، چه جلی آن و چه خفی آن، مواجه بوده و ضربه خورده. قرآن نمونه هایی رو که میده خیلی جالبه. سامری یک نمونه بارز شرکه و مردم میگوین سامری از بزرگان، از نزدیکان موسی است. این وقتی گوساله بسازه دیگه حرفی توش نیست و اینطوری آگاهی بخشی میکنه که امیرالمؤمنین در یک عبارت این موضوع رو روشن میکنه، اعرف الرجال بالحق ولا الحق بالرجال. آدم میخوای بشناسی، ببین با حق، میزان تو حق باشه، سنگ ترازوی تو حق باشه، آدم رو بذار تو اون کفه با این حق همسنگش بکن، ببین چقدر سبکتره و با حق فاصله داره، از اینجا بشناس. نه این که حق را به شخصیت ها بشناسی. و ما این رو هم داریم، اینم شرک ها، یعنی شخصیت را شریک قرآن، شریک آیه، شریک خدا، شریک خلقت، شریک اخلاق، شریک ادب، شریک انسانیت، شریک کمال، همه چیز قرار میدیم. چون فلانی گفته است و فلانی مجتهد است و مجتهدی صاحب رساله است، دیگه حرف نداره. حق کجاست؟ حق میگه یا نه؟ میشه شریک خدا. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا اینهایی که حکم درست میکنند و حکم را نسبت به خدا میدهند، آیا اینها شرکایی دارند، رفقایی دارند، دست جمعی هستند که بنشینند و آیه ای حکمی چیزی درست بکنند و نسبت بدن به خدا در صورتی که خدا اذن به این کار و به این مطلب را نداده؟ اینا کجاست؟ یعنی این چیزهای قرآن کجاست؟ اینا همه شرکه. و از اون ابتدا کسانی که کوشش کردن بگویند که قرآن قابل فهم نیست با هدف بودند و اونها موفق شد. من همین پنجشنبه جای صحبت میکردم، یه سوال داده بودم که بله قرآن باید بهش عمل بشه، ولی مثلا این که شما میگید واعتصموا به حبل الله و حبل رو قرآن میگید، یکی هم میگه حبل ولایت هست، یکی هم میگه نه حبل اصلا ولی یه فقیه هست، حالا ما کدومش رو عمل بکنیم؟ گفتم خب این خیلی آسانه، 8 تا 9 تا عبارت در نهج البلاغه است، همش رو خوندم که تمام امیرالمؤمنین میگه قرآن حبله، قرآن حبله، قرآن عروت الوثقی است. که تفسیری بالاتر از امیرالمؤمنین مگه میشه پیدا کرد؟ وقتی اون تفسیر میکنه، و اگه یادتون باشه در اون نامه به امام حسن در روز عاشورای قسمتشو براتون خوندم، اونجا امیرالمؤمنین میگوید به امام حسن که وقتی اینطور دیدم شرایط و خواستم تو خوب تربیت بشی و آدم باشی، ان ابتدعک به تعلیم القرآن و تأویله، من شروع کردم قضیه کار تو را با تعلیم قرآن و تأویل قرآن. دیگه دنبال چی میگردیم که بگیم نخه این معنا رو داره، اون معنا رو داره؟ مخصوصا ما که شیعه هستیم، یه مشکلی در فهم قرآن نیست، هر جایی گیر بکنید حل شده است، هیچ مشکلی نداره، هم در متشابهات هم در محکمات. بنابراین اگر خواستیم ایرادی وارد بکنیم به قضیه شرک و این مثال هایی که من میزنم، شاید در نیمی از خطب و نامه های امیرالمومنین و کلمات قصار بیان شرک شده، دیگه تردیدی درش نیست که حتی کوچکترین به اندازه مثقال ذره، یعنی این ذراتی که تو نور خورشید میبینید توی هوا هست، انسان بخواهد شریک خدا قرار بده مشرک و خداوند نمی آمرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، تازه برای کسی که بخواهد. غیر شرک را، تازه غیر شرک را می آمرزد برای کسی که بخواهد، و آمرزش این است که آثار گناه از عمل پاک بشه. یعنی مگر می شود آثار ربا و سود بر جامعه مستولی باشد و جامعه را به سمت فساد و فقر و تباقی و فحشا برده باشد و بعد بگوییم که خدا گناهان ما را آمرزیده؟ مگر هم چیزی می شه؟ لمن یشا، برای کسی که بخواهد، اون وقت در آیات دیگه توضیح می ده که من برای کی میخوام بیامرزم. برای کی؟ الا الذین تابوا، توبه کردن، یا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، از اون رسوبات شرکالود دیرین خود دست بردارد، به راه خدا بازگردد، ایمان بیاورد، که این ایمان متضمن ایمان به غیب است و اساس حرکت در طریق انبیا ایمان به غیبه. حال در بحث قیامت اونجا تکه های از خطب امیرالمومنین رو اگر توفیقی حاصل شد خواهم آورد، که امیرالمومنین در یه جا، حالا فکر کنم یکیش خطبه 21 خودتون برید نگاه بکنید، که میگوید اگر اون توضیحی که من دادم که همین که انسان بمیرد قیامتش آغاز میشه، عیناً امیرالمومنین توضیح میده که لحظه مرگ قیامت مکشوفه، و اگر شما میدیدید آنچه را که من میبینم که بعد از مرگ چه اتفاقی میافتد. این ایمان به غیبه. خب اگر کسی این ایمان رو داشته باشه خیلی حواسش جمعه که چیزی شریک خدا قرار نگیره. اگر قرار است نماز مغرب در مغرب خوانده بشود و من بخواهم تجارت بکنم، پس تجارت من شریک خداست، مشرکه، هیچ حرفی درش نیست، ردخور نداره، این مشرکه. بخواهم فوتبال رو تماشا بکنم بعد نماز بخوانم، مشرکم، فوتبال شریک خداست. بیارید یک عالمی که این حرف من رد بکنه، یک حکیمی که حرف من رد بکنه. خدا پرستی و یکتا پرستی این نیست. به همین جهت خدا سخت گرفته و میگه اصلا نمی آمرزد، برای اینکه اینها آثار شرک بر جامعه مستولی می شود و ملتی که خدا را گذاشت و شریک خدا را گرفت می رود تا اونجایی که طغیانگران و استثمارگران و مستبدان و ظالمان و خونخاران را هم بر خودش مستولی بکنه، اونا را هم شریک خدا قرار می ده. چرا؟ چون نفع مادیش رو در حکومت اینها می بینه. امروز ظلم میبینه، از رئیس اداره میگه اگه بگم که تو ظالمی منو بیرون میکنه، شب چی بیارم برای زن و بچم؟ اما خدا میگه تو ایمان به غیب داشته باش، تو در برابر ظلم بیست، نحنو نرزقو کن، ما به شما روزی میدیم، اون کیه؟ این میشه توحید. این توحیده کجاست؟ ما یه الگوی اینطوری میخوایم، ما هدف داریم، سرگرمی درست نکردیم اینجا بشنیم یه چیزی از قرآن بگیم. میخواییم الگو شهید میخواییم درست بکنیم، در جامعه شهید باشه. آقا این فلانی رو میبینی امروز از اداره بیرونش کردن، چرا؟ چون در اداره یه چیز ناروا دیده ایستاده. غلطه، این نمیذارم، من نمیکنم، من امضا نمیکنم. کی به اینجا میرسیم؟ وقت ببینید خدا میگه نمیآمرزد. نمیآمرزد یعنی آثارش رو میبینی. جامعه ای که فحشا درش رونق گرفته دیگه مخفی نیست. شما اگر برید در این مجامع عمومی و دقت کنید در رفت و آمدها، میبینید همینطور توی پیاده روهای شلوغ اینها اصلا داد و ستد میشه، رواج داره. این یعنی جامعه نیامرزیده. کیو خدا بیامرز؟ یعنی من انتظار دارم در این جامعه در قیامت خدا من رو بیامرزه؟ ابدا. میگه چه کار کردی؟ شکار عملی کردی که جلو این قضیه رو بگیری. وقت من باز نمیخوام که در واقع از نگرانی های خودم برای شما بگم، که من باز تکرار بکنم که بعض وقتا احساس میکنم، ممکنه احساس من غلط باشه، ولی چون غالبا درست در آمده که تکرار بکنم این آیه را از زبان همه انبیا که لا اسألکم علیه اجرا، من برای این کارم هیچی از شما نمیخوام. چون بعض وقتا احساسم اینه که اگه به یکی گفتن یک کتاب بگیر، یه نمیدونم نوار بگیر، این رو این کارو بکن، اینجا تبلیغ بکن، اول نگران میشه و بعدم میره خبرش میاد دیگه نیست. چی شد؟ میگه اینام دکون باز کرده. شما به فریاد جامعتون برسید. ببینید چه کار باید بکنید. خودتون خطیب بشید، خودتون گوینده بشید، خودتون مفسر بشید. ولی این رو بدونید که من هدف دارم، تعقیب میکنم. هدف من هم جهانیست. دنیا باید اصلاح بشه، اخلاق بشر باید اصلاح بشه. این تباهی رو هم که در جوامع میبینم عامل عمده شرک، مشرکیم. همه چیز و هر کاری بر خدا ارجح، همون کارا رو انجام میدیم. ته ته خط حالا یه یادی هم از اون بکنیم، بالاخره یه وقت میخواد عذابمون بکنه نکنه. عامل دیگر شرک که با اون عبارت امیرالمؤمنین شروع کردم قرآن هم داره، اینکه بزرگان دین به جای پیامبر و خدا بنشینند و خدا فراموش بشود. دیگه مثال نمیزنم، شما میبینید که چقدر ما تابع بزرگان دینی هستیم ولی کاری با خدا نداریم که حکم خدا چیه. این دینی که آمده برای ایجاد وحدت، وحدت ضد شرکه ها. ببینید اون آیه رو میگه ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. مثل مشرک ها نباشید، کسانی که دینشان را پاره پاره کردند و هر کسی به اون دسته و گروهی که داشت و دارد خوشنود است. اون وقت ابزار هم خیلی برند است، خیلی، و گوش ما هم خیلی چیزه، زبانمون هم خیلی تنده. آه کجا بودی فلان جا؟ این که وهابیه، تموم شد دیگه. قرآن و خدا و پیغمبر و نهج البلاغه و حدیث و روایت و فقه و همه اینا رو میذاری زمین، گفتن این وهابی دیگه هیچ کاری نداره. اما قرآن داره ترسیم میکنه. من میگم جامعه ای که متفرقه، جامعه ای که از هر مسجد و هر حسینیه و هر تکیه ایش 10 تا گروه در میاد، کجاش موحده؟ و خداوند فرمان نهی میده، میگه ولا تکونو. ما در برابر خدا خیلی واقعا جرأت داریم. خدا میگه نباشید و ما میگیم میخوایم باشیم. این طبل اون دسته رو دیدی؟ آره خیلی گنده تر از طبل ما بود، تازه یاماها بود، از ژاپن آورده بودن، خیلی آبرومون رفت. دیدم ها، آبرومون رفت. اینا شده خداپرستی، اینا شده دین، یعنی اوج شرکه. یک نفر نیست که برای اینها توضیح بدهد که آقایان، خانم ها، این تبل و سنج و اینها رو لشکر عبید الله زیاد می زدند. حسین ابن علی که چیزی تو دستش نبود، صداش هم در نمی مد. اینا شما از کجا آوردی؟ اینا تحقیقی است که میگم، قابل اثبات، تمام تواریخ نوشتن که اونا داشتن. اینا ما به چه حقی و با چه جرأتی در برابر این آیه و اون آیه که خدا میگوید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، و اونجا میگه ولا تکونوا من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، نباشید. حالا راجع به بزرگان دین در سوره توبه، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا پیشوایان دینی خودشان را ارباب گرفتند، نه خدا را. اینا که تو قرآن نیست. و المسیح ابن مریم، مسیح پیامبر بود، حق نداشتن او را به خدایی بگیرن.
یعنی جلوی قلوب رو میگیره. و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا، در صورتی که به آنها فرمان داده نشده بود جز این که خدای یکتایی را بپرستند که لا اله الا هو، که هیچ معبودی جز او نیست، هیچ کس. سبحانه منزه است از هر نقص و عیبی، سبحانه اما یشرکون، از اون چیزی که شریکش قرار بده، شریک بهش نمیچسبه. حال مطلب خیلیه دیگه، اینا چون گفتم بر نمیگردم که ما چه همه فاصله داریم با نقطه اول ته توحید، فقط تا اونجا، بقیهش پیشکشن. بنابراین خداوند اجازه نمیدهد که اشخاص در هر مقام منزلتی که باشند تا مقام نبوت که مسیح است شریک خدا قرار داده بشوند، اجازه نمیدهد. سوره زمر آیه 64 و 65. قل افغیر الله تأمرونی ان اعبد ایها الجاهلون، ای پیامبر بگو ای نادانها شما به من دستور می دهید که غیر خدا را بپرستم؟ تعجب نکنید، دستور، آقا دستوره که نماز جمعه نخوانید، یعنی بیایید و غیر خدا را بپرستید، بیاید مشرک بشید، بیاید در وادی مشرکان، دعوت صریحه. ولی خدا به پیغمبر میگه به اینا بگو ای جاهلها، ای نادانها. ولقد اوحی الیک و الالذین من قبلک لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بگو ای پیامبر و بدان که وحی شده است به تو و به هر کسی که قبل از تو بوده است که اگر چیزی یا کسی را شریک خدا قرار دهی عمل تو حبط می شود، یعنی عملت بی اثر. اون وقت آثار عملا ببینید، جامعه اگر مشرک نبود نه یک زمانی صدام برش حاکم بود و نه یک زمانی آمریکا و انگلیس. این حبت عمله، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال کوشش کردن یک کشور رو ساختن، ولی چون مبتنی بر شرک بود حبط شد. خدا دخالت نمی کنه، آثار عمل خود انسانهای مشرک این هست، چون وقتی که مشرک باشن وحدت اجتماعی در میان اونها از بین میره، وحدت که نداشته باشن خیلی راحت قدرت ها برشون مستولی میشن. حالا این وحدت رو ببرید توسعه بدید، اگر مسلمان ها متحد بودند چه اتفاقی می افتاد؟ اونجا دارن مسجد الاقصا را که اعتبار و اهمیتی کمتر از کعبه ندارد در اسلام و در قرآن تخریب می کنن. 5 قدم اونورتر، 3 خیابون اونورتر، فلسطینی ها به جون هم افتادن، دارن همدیگر می کشن. اینا آثار شرک. و یحبتن عملوک و لتکونن من الخاسرین، اون وقت از زیانکاران خواهی بود. قضیه رو کاملا برعکس کردن که اگه در دنیا زجر بکشی و بدبخت باشی و بیچاره باشی و تو سری خور باشی و گرسنه باشی و کنار خیابون بخوابی و کارتون خواب باشی و بسرت مسلط باشن و بهداشت نداشته باشی و مسکن نداشته باشی و این بهش نصیبت میشه، بله خیلی خوب درست کردن. وقت گریه رو برای همین در آوردن. گریه سوره جن آیه 18 تا 20. ان المساجد لله. خیلی دوست داشتم که آیات قبل و بعد اینا رو بخونم که اصلا ببینید که آیه تو چه شاکله ای قرار میگیره، ولی چون فرصت نیست دیگه خودتون مطالعه میکن. ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد مال خداست، در مساجد کسی را جز خدا نخوانید. اون وقت شیعه ها چون خیلی میخواستن مشرک نباشند، ببخشید، و دیدن که تو مسجد نمیشه غیر خدا رو پرستید، رفتن حسینیه درست کردن، دو تکیه درست کردن. اونجا که میشه غیر خدا رو پرستید، اونجا دیگه راحت، اونجا دیگه بیان مشرک ها جمع بشن، چون با آیه نمیشه کاری کرد. حالا شهید منزلت خیلی بالایی داره و هیچ کس هم منکر نیست، مخصوصا این شهدایی که حالا اوناشون که من میشناختم در این جنگ ایران و عراق، اینها خب بچه های باسابقه بودن پیش از انقلاب که در تظاهرات و در اینها خیلی دخیل بودن، مؤثر بودن، ولی مقامش از پیامبر بالاتر نیست. و شما امسال دیدید حتی در صدا و سیمای ما خیلی از علما نهی کردن. حتی آقای عراقی در تلویزیون گفت که تمام مراجع که من خدمتشون رسیدم با این کار مخالفن که عکسی از امام کشیده بشه یا از پیامبر. زمان مرحوم بروجردی عکسی در اومد، یه جوانی میخندید و یه کنهی دور سرش پیچیده بود و یهودی ها پخش کردن. اتفاقا تو اوج این شروع مبارزات آقای خمینی هم بود، گفتن عکس پیغمبره. وقتی که اون عکس ها رو نفی بکنن، چطور ما دور مساجدمون رو عکس شهدا رو میزنیم و توش نماز بخونیم؟ اینا شرک. ببینید میگه در مسجد، مسجد مال خداست، در مسجد هیچ کس را جز خدا نباید خواند، فقط نماز و فقط قرآن. میخوام فاصله ها رو بگم ها، که همینطور با موج رفتیم. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقتی که این پیامبر در مسجد به پا خواست که نماز بگذارد، مخالفان و مشرکان دورش حلقه زدند. چیکار میکنه؟ قل، جواب بده. میپرسن چیکار میکنی؟ چکار میخوایی بکنم؟ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بهی احدا. بگو ای پیامبر که من خدای خود را میخوانم و هیچ کس را، احدا نفی مطلق، هیچ کس را حاضر نیستم که شریک او قرار بدم. مطمئن باشید مخصوصا جوانها که اگر این قرآن آمد، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون، شما سرآمد جهانیان خواهید بود، شما توی بهشت قرار میگیرید. سوره انعام 151. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ای پیامبر بگو بیایید تا بر شما تلاوت کنم آنچرا که خدای شما بر شما حرام ساخته است. اول الله تشرکو بهی شیئا، اولین چیزی که حرام میکنن. خیلی جالبه، اولین چیز شرک، این که کسی را و چیزی را شریک خدا قرار بده. در سوره نساء آیه 116 اولش مثل همین آیه 48 سوره نساء، در همون سوره منتها آیه 116 اینطوری شروع میشه مثل همون آیه 48: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. تا اینجا مثل هم. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. کسی که شریک برای خدا قائل بشود در گمراهی بس عمیق فرو رفته است. باز هم تکرار میکنم، خیلی در برابر این آیات ما جرأت داریم، جرأت داریم که همه چیز را یا هر چیزی را از همه کس و همه چیز میخواهیم جز از خدا. یعنی اینقدر که خدا دستور داده است هم به مؤمنان هم به پیامبران که تعلیم و تعلم اساس تزکیه و طهارت است، یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمده است به اینها کتاب و حکمت آموزش بدهد. اینها همه ساختمانی که بر این مقابر نامعلوم و مجهول ساخته شده است، چه تعلیم کتاب و حکمتی ازش میاد بیرون؟ بله، وظیفه پیامبر تعلیم کتاب و حکمته. چرا؟ یزکیه، خواد پاکشون بکنه از چی؟ از آلودگی شرک. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. کسانی که گفتند که مسیح پسر مریم خداوند است، به تحقیق کافر شده. میدونید قد جلوی فعل ماضی که بیاد تحقیق رو میرسونه. اون وقت شما شعر درست کردید که خدا وقتی خواست عالم رو خلق بکنه یا علی گفت، نه؟ همه یا علی گفتن تا رسید به خدا، خدا هم یا علی گفت. و قال المسیح، در حالی که خود مسیح میگه، در حالی که مسیح گفته است یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم، ای بنی اسرائیل فقط خدایی را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شماست. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. به تحقیق هر کسی که شریک برای خدا قائل بشود. آیات قرآن ها، فکر نکنید عربی میخونم از یه جای درست کردم. قرآن ببینید صریح داره میگه که به تحقیق خدا بهشت را بر او حرام کرده است. ما که فوج فوج داریم میریم توی بهشت، از در پشتی امام ها وایسادن و یه چند نفرم اونجا میگن اونا رو بگو از اون در بیان. خیلی راحت مثلا یه سیستمی برای خدا درست کردیم که خیلی عجیب غریبه. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ذرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بگو ای پیامبر، بگو که آیا شما کسی را جز خدا می پرستید که نه سودی برای شما دارد و نه زیانی، در حالی که خداوند است که سمیع است و علیم است. خدا هم می شنود و هم قانونی را که درست کرده از روی علم. اگر هدایت میکنه علم داره. اگه میگه شرک نداشته باشید علم داره. اگر میگوید که حرم الله علیه الجنه از روی علم میگوید، یعنی چون نظامش رو اینطوری درست کرده که مشرک اصلا تو اون راه نیست که به بهشت منتهی بشه، که اصلا ته اون خط امام ها رو ببینه و برای شفاعت بکنن، فقط زل زلالا بعیدا در گمراهی عمیق، مگر میتواند ته راه گمراهی به بهشت منتهی بشه؟ امام ها از یه راه دیگری رفتن، تو این راه نیست که اصلا، که ما خیال میکنیم اونها رو اصلا میبینیم یا اونها ما رو میبینن. دو تا راهه. کلن از مشتقات شرک 117 آیه در قرآن داریم. حالا شریک مثلا در معامله و اشتراک و مشترک و این هم هست. خب قسمت دوم آیه، آیه 48. و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. کسی که شریک برای خدا قائل بشود به تحقیق، ببینید دو مرتبه قد جلوی فعل ماضی، به تحقیق گناهی بس بزرگ را مرتکب شده است. به اشتباه، افترا یه معناش دروغه ها، یعنی یه چیزی که ظاهرش خوبه در باطن اشتباهه. مثلا شما یه نسبت ناروایی رو که به کسی بدید، خب در ظاهر دارید نسبت میدید ولی در باطن اونطوری نیست، این افترا میگن. وقت میگه افترا، فقط افترا اثما عظیما، گناهی بس بزرگ. و اسم میدونید لا یغفرها، اون ذنب فرق میکنه. اسم گناهی است که در قرآن براش عذاب ذکر شده. آیه 49. الم تر الالذین یزکون انفسهم. ای پیامبر، ندیده ای آن کسان را که خود را پاکیزه می انگارند؟ پاکیزه خیلی کار سخته. یک سوال، آیا این که اجازه ندهند کسی در خارج لباس روحانیت در محراب بایستد و نماز بگذارد، این به معنای این نیست که اینها خودشون رو تزکیه شده می دانند و مستحق این امامت و پیشوایی؟ آره؟ از کجا آمدین؟ این قرآنه، می پرسه از پیامبر، اینا رو ندیدی؟ خودشو پاک می دانه، خودشون رو تزکیه می کنند. اما تزکیه کجاست؟ بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. این خداوند است که پاک می سازد و به هیچ کس به اندازه یک رشته باریک، باریکترین رشته رو فتیل میگن در لغت، میگن اون نخی که وسط شکاف هسته خرما خوابیده، اون یه فتیله و همونقدر، یعنی اندازه، طول، حجم همش همونه. به این اندازه به کسی ظلم نمیشود. پس در نظام عالم اگر کسی فقیر است خدا بهش ظلم نکرده، اگر کسی جاهل مانده است خدا بهش ظلم نکرده، اگر کسی معلول است و علیل است خدا بهش ظلم نکرده. به این اندازه به کسی زور نمیشه. پس تزکیه کار خداست. چه کار کرده؟ پیغمبر فرستاده لیوزکیه، که اینا رو پاکشون بکنه. حالا در اون آیات دیگری اگر یکی دو آیه من براتون بخونم بد نیست. در آیه 18 سوره مائده و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا میگویند که ما فرزندان خدا و دوستان خدا هستیم. حال دیگه وارد توضیحات نمیشم، خودتون منطبق بکنید با جامعه امروز مسلمان ها. بقره 111. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا. و گفتند که هیچ کس وارد بهشت نمی شود جز آن که یا یهودی باشد یا نصرانی. تلک امانیهم، این آرزوهای اینهاست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید دلیلتون رو بیارید، برهان بیارید. به چه دلیلی فقط شما وارد بهشت میشید؟ چه دلیلی؟ 79 و 80 بقره. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. وای به حال کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند، سپس می گویند این از نزد خداست تا بهایی اندک را با آن معامله کنند. و ما حرفهای خیلی خطرناکی می شنویم، خیلی خطرناک، که یک قرآن دیگری هست و قرآن دیگری خواهد آمد و قرآن دیگری آورده می شود و اون قرآنی که اصل بوده این نیست و اون قرآن پیش یک کسی است. و این آیه چی میگه؟ وای به حال اونا که کتاب رو به دست خودشون می نویسن. کتاب رو ما نازل کردیم، تمام شد. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم، وای به حالشان و به حال دست هایی که چنین نگاشت. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، و وای به حال آن چیزی که به دست می آورند از این راه. و قالو، حالا تازه شاهکارشون اینه، و قالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده. میگن اگرم برین تو آتش چند روز بیشتر طول نمی کشه. ما کتاب رو به دست خودمون بنویسیم، طوری نیست، دو روز هم تو آتش رو تموم میشه. آل عمران 24. ذالک به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات. اون آیه ایاما معدوده بود، این آیه ایاما معدودات. و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، و اون افتراعاتی که به دین وارد کردند آنها را مغرور ساخت و فریب داد. چقدر زیباست قرآن. سوره نور آیه 21. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای کسانی که ایمان آورده اید، پای خود را جای پای شیطان مگذارید. اطاعت به معنای قبول دعوته، یعنی توش تفکر و اندیشه هست. میخوام اطاعت و تبعیت و فرقش رو براتون بگم. مثلا وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی بیایید ببینید دعوت داره میکنه، گوش بدید، تفکر کنید و قبول کنید، میشه اطاعت، توبه. اما تبعیت لزوماً تفکر درش نیست، تقلید درش هست، این دنبالش را بیافت. از این جد میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال شیطان راه نیفتید. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. بدانید کسی که پیرو شیطان شد، شیطان فرمان به فحشا و منکر می دهد. کار زشت آشکار و کار زشت نهان. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر رحمت و فضل خدا بر شما نبود، هیچ یک از شما هرگز پاکیزه نمی شد. ولكن الله يزكي من يشاء. تزکیه دست خداست. پس کسی تا در راه خدا نباشد نمیتواند فکر بکند، خیال و گمان بکند که تزکیه شده است. و الله سمیع علیم، بازم این دوباره سمیع و علیم رو میاره، همون آیه قبلی هم سمیع و علیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.